خانم حوریه مصدق، عضو سازمان عفو بین الملل، جان سپاس از اینکه وقتتان را برای ما دادن. میخواستم نخستین سوال از شما تر مطرح بسازم که یافته های اساسی از این گزارش شما چی است؟
سازمان عفو بین الملل وقتی که این تحقیقات خود انجام دادیم، ما تقریبا این تحقیقات ما در برگیم تمام قضایای تلفات ملکی بود که از سال 2009 تا به سال 2013 تا وقت 2013 را در بر می‌گیرد. در این قضایا اکثرا تلفات ملکی که ما حدودا 97 قضیه را بررسی کردیم و در این 97 قضیه ما 10 قضیه را من حیث نمونه بالاشکار کردیم و حدودا یک سال فرضی قضایا ما تحقیقات کردیم. در این تحقیقات بر ما اطور واضح شد که متاسفانه نیروهای بین المللی، مخصوصا نیروهای ایالات متحده امریکا، در قسمت جوابدهی به قربانی ها و فامیل های تلفات ملکی و همچنان عملیات های نظامی که اینا انجام میدن وجود نداره. و در این تحقیقات اینا متاسفانه یا تحقیقات میکنن و به فامیل های قربانی ها تماس نمیگیرن و اونا رو در جریان نمیگذارن و یا هم اصلا تحقیقات صورت نمیگیرن. یکی از مشکلات دیگه ای که سازمان عفو بین الملل او را در این راپور نشان کرده و بالای صحبت میکنه این است که سیستم عدالت نظامی امریکا کلان یک سیستم است که باید ای از سر ایجاد شده و اصلاحات جدید و شدید به کار داره. به این نسبت که در این سیستم اگر یک قومندان و یا سرباز خودش آزاد نشه و نگه که من این جرم و یا این اعمال انجام دادم، هیچ کدام قانون یا سیستم دیگه نمیتونه که اون شخص را محاکمه بکنه.
خب اگر من نظر بگیریم خانم مصدق، حدود بیش از 13 سال از حضور نظامیان بین المللی در افغانستان میگذره و شما از بین 2009 تا 2013 این موضوع را بررسی کردن، حالا دو سوال ایجاد میشه. آیا از 2001 تا سال 2009 اوقدر زیاد این موضوع مطرح بحث نبوده که شما اون سالها را پیگیری نکردن، یا ای که بین 2009 تا 2013 بیشترین رقم تلفات غیر نظامی مشهود بوده؟
در اینجا دو مسئله وجود داره. یکی که متاسفانه تا سال 2008 کدام ارقام و آمار دقیقی از تلفات ملکی وجود نداره در افغانستان و فقط از سال 2008 و بعد دفتر یوماما شروع کردن با مستندسازی قضایای تلفات ملکی در افغانستان و این مسئله من حیث یک معضل جدی در بحثای سیاسی در مورد افغانستان و مجامع نظامی مطرح شد. مسئله دیگه این است که وقتی که ما این قضایی را چرا سال 2009 تا به سال 2013 را انتخاب کردیم، به این دلیل بود که یکی در اینجا مثلا ادعا طوری شده بود که گویا تلفات ملکی که توسط نیروهای بین‌المللی صورت گرفته ای به حد اقل خود رسیده و آمار تلفات از طرف مخالفین مسلح دولت از جمله طالبان افزایش یافته. ما همین را تایید میکنیم که آمار تلفات ملکی توسط طالبان افزایش پیدا کرده و آمار تلفات ملکی توسط نیروهای بین المللی و نیروهای افغان کاهش پیدا کرده، ولی در عین حال آن چیزی که مهم است این است که در همین تلفات حداقلی هست که توسط این نهادها صورت میگیره متاسفانه هیچ جوابدهی وجود نداره و در اکثر قضایا ما حداقل مثلا در ده قضیه که ما او را به گونه تحقیق یک سال بالایش کار کردیم، دو قضیه را یافتیم که سازمان عفو بین الملل باور داره که این میتونه من حیث جرم جنگی پنداشته شده و یک آشکار از قوانین جنگ و همچنان از قوانین حقوق بشری بوده.
این دو قضیه را که شما ازش یاد میکنین، میشه که یکمه که بازش کنین که کدام قضایی هستن؟
البته یک قضیه مربوط میشه به قضیه خطابه در شهر گردیز ولایت پکتیا که در فوریه سال 2010 نیروهای ویژه امریکا اینا به یک خانه که اینا مراسم شب شش دارن اینا یورش میدارن و در این یورش اینا دو برادر که هر دویشان کارمندای دولت بودن، یکیش قماندان امنی، یکی از ولسوالی ها بود و دیگهش سرانوال بود و همچنان دو خانمی که حامله بودن و یک دختر جوان اینا به قتل می رسانند. و مهمتر از همه ای است که اینا بعد از اینکه اینا را به قتل می رسانند، دو نفر از بین از اینا که یکی یعنی دختر جوان و یکی هم قماندان داوود، ای هر دوی از اینا زخمی ولی زنده هستند، ولی نیروهای ویژه و فامیل از اجازه نمیدن که اینا را به شفاخانه برن تا زمانی که اینا در دم جان میتن و از بین میرن. و در این حال کار دیگری که اینا میکنن در از بین بردن سلوت، اینا ای بادی ها را و یا اجساد توسط برچه و بعضی از اشیایی که فامیل نمیتونن چی بوده، اینا گلوله ها را از وجود از اینا بیرون میکنن و حتی گلوله ها را از دیوال ها میکشن و بعدا ادعا میکنن که اینا از قبل کشته شده بودن. در بیانی دومه که قوات های ایساف میکنن که بله این خانم ها قربانی خشونت خانوادگی بودن و بعد از اینکه فشارهای لازم بالا میشه و مردم سر صدا میکنن، تظاهرات صورت میگیره و دیگه مردم شهادت میدن که همچی از مسئله نبوده، آیسته به حق و بر بار چهارم اینا بالاخره قبول میکنن که این افراد از طرف قوتهای آیساف یا از طرف نیروهای ویژه امریکا اینا به قتل رسیدن. و مسئله دیگه مربوط به ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک میشه که بین سال نوامبر 2012 الا فوریه سال 2013 یک گروه از نیروهای ویژه امریکا در این منطقه مستقر میشه و در جیجیانی که اینا در اینجا استقامت دارن دست به یک سلسله یعنی دستگیری ها و تلقیف های میزنن که اکثریت افرادی که در این دوران تلقیف شدن اونا بر اثر شکنجه جان دادن و بعدا اکثر از اینا یا در داخل بیس اینا و یا هم در هومی بیس اینا به خاک سپرده شدن. بعضا از اکثر تا زمانی که نیروها در اینجا حضور داشتن پیدا شده و بعضی از اکثر هم وقتی که اینا از منطقه بیرون میشن به گفته رئیس جمهور افغانستان اینا اکثر پیدا میکنن و بالاخره مردم سرسرا میکنن که باید در این عدالت بگشن. در این حال مثلا ما باید که در شاهده اینی که در همون جدیان اینا بسیار شدن و مورد شکنجه قرار گرفتن، ما هم را از اینا دیدیم آزمایش های تیبی و بعضی از چیزهای دیگه که لازم بود اینا را هم ما بررسی کردیم و دیدیم که واقعا آنچه که اینا از ظلم و شکنجه که یادآوری کردن صحت داره و در این حال اینا خود از اینا شاهد کشته شدن دیگه سایی بودن که در این بیس مورد توقیف قرار گرفتن. یعنی کوششکنی که 5 سال اخیر مورد بحث قرار دادیم برای دی که بعضا ما فکر کردیم که اگر قضایای سابقه را ما روش بحث بکنیم امکان داره که ما از طرف ایالات متحده و از طرف بعضی از همپیمانایشان متهم بشیم که ما قضایای بسیار کهنه را آوردیم که اونا فعلا یا معلومات ندارن یا به قسمت اینا کار کردن. ما خواستیم که امی معذرت از اونا را به حداقل برسونیم، به اون خاطر از قضایای شروع کردیم که به یک تعدادش اونا وعدی از ایده داده بودن که اینا تحقیقات میکنن و مصددین مجازات میکنن که متاسفانه نکردن و در یک تعداد قضایا اصلا هیچ نوه، در حالی که تمام شواهد و مدارک مبنی بر ای است که در اینجا یک تخطی و یک خشونت صورت گرفته، باز هم اینا از اوچشون پوشی کردن و خواستم که به یک شکل او را بگفتی ما پنهان کاری بکنم.
خانم صدق، پیشنهاد مشخص سازمان عفو بین الملل در قبال از یافته های شما به جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده چی است؟
پیشنهادات مشخص ما، یک از پیشنهادات مهم ما همی است که دولت ایالات متحده امریکا و از جمله کنگرس باید سیستم عقلی قضایی نظامی امریکا را مورد بازرسی قرار بده و او را اصلاح بسازه و او را به یک قالب مستقل در بیاره، هرچند که قضایی نظامی را بررسی میکنه باید این سیستم کلا مستقل باشه و اجازه یزیده بده که تمرکز بیشتر روی قربانی ها داشته باشه تا روی متهمین، که متاسفانه سیستم فعلی عدالت نظامی ایالات متحده کاری است که بیشتر تمرکز روی متهم داره تا اینکه روی قربانی. و مسئله دیگه است که ما از دولت ایالات متحده خواستیم که اینا تمام اتهاماتی که به خاطر تلفات ملکی بالای از نا وارد شده او را تا ختم سال 2014 و یا تا زمان بیرون شدن نیروهای شدن از افغانستان در تمام از مورد بررسی قرار دادن و در این حال برای قربانی های این حوادث جواب لازم و در این حال قضایی که لازم است باید محاکمه جبران خساره و بعضی از
دیگه در نظر گرفته شده. سوال آخر ایست که با توجه به ای که رئیس جمهور جدید افغانستان هر کدام از کاندیدای دوگانه که در افغانستان وجود دارن اینا به قدرت برسن، اینا با ایالات متحده تعهد کردن که پیمان دو جانبه امنیتی را با ایالات متحده به امضا میرسانند، با توجه به نگرانی هایی که سازمان عفو بین الملل از اقدامات نظامیان آمریکایی و خود سیستم عدلی یا نظامیان آمریکایی که داره، فکر میکنن که حضور دوامدار نیروهای ایالات متحده در افغانستان با توجه به این سیستمی که در اردوی ایالات متحده یا در سیستم نظامی آمریکا وجود دارد چقدر میتواند بر آینده افغانستان نگران کننده باشد؟
ولی یکی از نگرانی هایی که سازمان عفو بین الملل داره این است که مخصوصا ایالات متحده و بعضی از همپیمانانشان میخواهند که بعد از سال 2014 نیروهای ویژه و از جمله سیایی و بعضی از قراردادی های از ما در افغانستان باقی بمانند تا عملیات های نظامی را اونا انجام بدن. ولی سازمان عفو بین الملل به این باور است که وقتی که در یک نظامی که سیستم جوابدهی اینقدر به حد اقل باشه، این مسئولیت دولت افغانستان است که باید مسئله معافیت قضایی یا مسئولیت قضایی نیروهای بین المللی در افغانستان جدن مورد بررسی قرار بده و در اون طور باشه که اونا نتونند از مسئولیت های جرمی و جنایی خود یعنی فرار بکنند. بنابر این سازمان عفو بین الملل خودش در قسمت حضور نظامی اینا کدام نظر و یا پالیسی ندارن، ولی آنچه که بر ما مهم است این است که باید حقوق بشر احترام گذاشته شد و همچنان به قربانی خشونت و تلفات ملکی جبران خساره و عدالت داده شد.